بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. رسیدیم به بند 47. قال على أننا نقول إن حقيقة الحق صورته الحقيقية لو كانت نفس حقيقة الإنسان و صورته لم يبقى و صورته نفس صورته لم يبقى فرق بين الظاهر والمظهر والمرآة والمرئي ولو كانت غيرها فلو كانت نفس حقيقة الوجود المطلق كان غير الإنسان الكامل كالعقل المجرد يصح ان يكون مجلا و مظهرا لها ولو كانت هي الوجود المتعين والوجود المتعين بجميع هذه التعينات وسائر الصفات والإضافات لصح ان يكون مظهرها مجموع العالم الكبير فإن مجموع اجزاء العالم الكبير الواحد بالموضوع وبالهيئة السورية الاجتماعية مثل مجموع الإنسان فإن مجموع أجزاء العالم مثل مجموع الإنسان المتألف من النفس المجردة والقوة العاقلة والحادثة والبدن المادي الإنساني فلو صح أن يقال إن هنا وحدة حقيقية وصورة طبيعية نوعية لصح أن يقال إن هناك أيضا وحدة حقيقية وصورة طبيعية هي المدبرة المتصرفة الموحدة لجميع أجزاء المدركة لها جميعا على ما يقولون به. خب فصل و بند 47 ایراد دیگری است از ناحیه فیلسوف بر ضد عارف مبنی بر این که انسان کامل نمیتواند مظهر تام الهی قرار بگیرد. چون خاطرتون باشه بحثمون درباره انسان کامل بود و گفته شد که انسان کامل مظهر تام حق تعالی است و اثبات که از ضرورت وجود انسان کامل رو و الا حق تعالی مظهر تامی نخواهد داشت، مظهر تام به جمیع تعینات. مستشکل که فیلسوف باشد به عارف اشکال میگیره که انسان کامل نمیتواند مظهر تام حق تعالی قرار بگیره. این مطلب رو به این صورت در این فصل بیان کرده که میگوید این حقیقت حق تعالی حقیقت حق تعالی که ساری هم هست در تمام تعینات، این یا عین انسان است یا غیر انسان است، یا عین انسان یعنی عین انسان کامل است یا غیر انسان کامل است. اگر غیر انسان کامل باشد یا عین وجود مطلق است، وجود مطلق یعنی مطلق وجود، توضیح میدم، یا عین وجود مطلق است یا عین وجود فرض کنم مقید به قید اطلاق است، که وجود مقید به قید اطلاق رو ایشون میگه یعنی وجودی که متعین است به جمیع تعینات. وجود مقید به قید اطلاق وجودی است که متعین به جمیع تعینات است. این وجودی که متعین به جمعی تغییرات است یعنی عالم کبیر. پس حقیقت حق تعالی حقیقت حق ساری که غیر انسان کامل است عین وجود مقید به قید اطلاقی یعنی عین عالم کبیر باشد. فرض سوم از اونجایی که حقیقت حق غیر انسان باشد اونجاییست که اون غیر وجود مقید به تعین خاص باشد. نه متعین به جمعی تعینات، مقید است به یک تعین خاصی. می‌فرماید که هر چهار فرض باطل است و از بطلان این چهار فرض ماتن و مصنف میخواد نتیجه بگیرد این مطلب رو که عالم کبیر صلاحیت دارد مظهریت تام حقیقت حق باشد نه انسان کامل. وقتی این نتیجه رو تمام میکنه وقت ادامه میده و دو دلیل دیگر ذکر میکند برای این که انسان کامل نمیتواند مظهر تام الهی قرار گیرد. از کل فصل دستتون اومد. ادعا این است که انسان کامل مظهر تام الهی نیست. این ادعای حکیم است علیه فیلسوف، علیه عارف. چون عارف میگفت انسان کامل مظهر تام الهی است. فیلسوف میگه نه، انسان کامل مظهر تام الهی نیست. برای که این ادعا رو ثابت کند بیاد این فروض چارگانه رو ذکر میکنه، ابطال میکنه تا بعدش ثابت کنه عالم کبیر تنها صلاحیت داره که مظهر تام حقیقت حق قرار بگیره و بعد دو دلیل هم میاره که انسان کامل نمیتونه مظهر تام الهی قرار بگیره. درست؟ این کل ساختار این فصله. خب حالا این فروض چارگانه رو ببینیم چرا محاله. میگه اگر حقیقت حق ساری عین انسان کامل باشد، عین انسان کامل باشد، این محاله. چرا؟ چون لازمش این است، لازمش عینیت ظاهر و مظهر خواهد شد و عینیت ظاهر و مظهر چیه؟ محاله. ما درسته در عرفان حال به وحدت شخصی وجودیم، ولی عینیت ظاهر و مظهر رو در حال غیریت ظاهر و مظهر قائلیم. یعنی معتقد نیستیم که حقیقت هست عین انسان کامل یا عین هر مظهر دیگری است به گونه ای که غیریتی نباشد. لازمش اینه که عینیت ظاهر و مظهر پیش بیاد و این محاله. و اگرم عینیت رو پذیرفتید دیگه پس نمیتونید بگید انسان کامل مظهر تام الهی است. یعنی مظهریت و مرآتیت منتفی خواهد شد. پس بنابراین حقیقت حق عین انسان کامل نیست. خب آیا حقیقت حق عین غیر انسان کامل است یا نیست؟ میگه این غیر انسان کامل چیه؟ غیر انسان کامل یعنی وجود مطلق. فرض اول وجود مطلق یعنی چی؟ یعنی مطلق وجود. مطلق وجود هم محال است عینیت داشته باشد با حقیقت حق. چرا؟ برای اینکه هر مرتبی از عالم میگه از این مطلق وجود برخورداره. توجه دارید؟ و اگر قرار باشه مطلق وجود نسبتی با حقیقت حق داشته باشد، نسبتش مظهریت است نه عینیت. توجه دارید؟ چون هر مرتبی از عالم از این مطلق وجود برخورداره، سهمی از این مطلق وجود داره. مخصوصا میگه عقل اول که اقرب الموجودات به حقیقت حق است و مظهریتش بیشتر از به حق تعالی نسبت به سایر موجودات. پس بنابراین عینیت حقیقت حق با وجود مطلق هم باطل شد. فرض دیگر این است که حقیقت حق عینیت داشته باشه با وجود مقید به قید اطلاق، یعنی وجودی که متعین است به جمعی تعینات، یعنی عالم کبیر. می‌فرماید این فرض هم باطله. توجه دارید؟ برای این که می‌فرماید حقیقت حق نمیتونه متعینه به حقیقت حق
عین یک وجودی باشد که متعین به تعینی است و عین وجود دیگر نباشد، تجربه نامرجحه. بگید حقیقت حق تعالی عین وجود مقید به قید اطلاق، خب اگر عین اینه باید عین وجود دیگر هم وجودات متعین دیگر هم باشه، فرقی نداره. در حالی که نسبت حق تعالی به غیر نسبت احاطه است، نه تقابل یا عینیت که قبلا تو بحث قبلی توضیح دادی. حق تعالی به ماسوی الله نسبت احاطی دارد و همه رو تحت پوشش خودش قرار میده، نه نسبت عینیت. پس بنابراین این فرض که حقیقت حق تعالی عین عالم کبیر باشد هم باطل است. علاوه بر این، اینو من اضافه میکنم، علاوه این لازمش اینه که همه خدایی لازم بیاد، یعنی عالم کبیر بشه خدا، در حالی که این با وحدت شخصی وجود سازگاری نداره، این یه نوع شرکه. و در واقع حالا یا باید قال به حلول بشیم یا قال به اتحاد بشیم و خلاصه وحدت شخصی وجود به معنی درستش منتفی میشه. خب بله، اینجا میگه که بله میتوانیم عالم کبیر را مظهر تام حقیقت حق بدانیم. چرا؟ چون تمام تعینات در این جمع، و اگر خداوند سبحان بخواد به همه کمالاتش ظهور پیدا بکند، ظهورش میشود عالم کبیر. این درسته، عینیت غلط است، ولی ظهور و مظهریت صحیح است. خب این قلت عالم کبیر که یک وجود اعتباری دارد، وحدت اعتباری دارد، برای عالم کبیر یعنی عالم عقل، عالم مثال، عالم طبیعت، اینو که عوالم متکثری هستند که ازشون تعبیر میکنیم به عالم کبیر، یک وحدت اعتباری هست بین اینها. میگه نه، از قضا حق تعالی حقیقت حق موجد و مدبر عالم کبیر است، عالم کبیری که این اجزاش و کثرتش دارای وحدتی است، مثل انسان میمونه. چطور انسان از روح و بدنی برخورداره، حس و خیال و عقل برخورداره، اما از یک وحدت حقیقی هم برخوردار هست؟ این عالم کبیر هم میگه که یک موضوع واحدی دارد به نام هیولا. این هیولای اولا تمام این کسرات رو پذیرفته است، یا بگید یه وجود مطلقی هست که تمام این کسرات عالم رو در بر گرفته. لذا ما وحدت اعتباری عالم کبیر رو قبول نداریم، وحدت حقیقیش رو قائلیم. لذا میشه گفت که از این حقیقت حق واحده بل وحدت حقی حقیقی است، یک عالم کبیری ظهور میکنه که واحد است بل وحدت حقی ذلیه. توجه دارید؟ بنابراین اشکالی ندارد ما عالم کبیر رو مظهر تام الهی بدانیم. دیگر نیازی نیست انسان کامل و مظهر تام الهی بدانیم، و اصلا نیاز به انسان کاملی باشه.
که چی؟ اونجا گفتن که مظهریت نمیتونه باشه چون عینیت اگر باشه،
نه عینیت نمیتونه باشه ولی مظهریت اشکال نداره. نه نه، نکته اینجاست که عارف چی گفت؟ عارف گفت که چون نیاز از به مظهر تام الهی، پس انسان کامل باید آفریده شد. حالا فیلسوف میگه که ما وقتی یک عالم کبیری داریم که میتواند یعنی صلاحیت دارد مظهر تام الهی قرار بگیرد، دیگر نیازی به انسان کامل نیست. شما اومدید عارف ثابت کردید هیچ یک از موجودات مظهر تام الهی نیست، پس آفرینش انسان کامل لازم. فیلسوف میگه عالم کبیر که هست، وقتی عالم کبیر میتواند مظهر تام الهی باشد، وجود انسان کامل ضرورت پیدا نمی‌کند. اینطوری نفی کرده. خب اینم فرض عرض کنم سوم. فرض چهارم چی بود؟ حقیقت حق ساری غیر انسان کامل باشد و اون غیر وجود مقید به تعیین خاص باشد. بگه اینم که محاله که حقیقت حق این وجود مقید به تعیین خاص باشد. عرض کنم خدمتتون این عینیت هم عینیت باطلی است. بله میشه با وجود مقید به تعیین خاص مظهریت داره، اما مظهریت تام نداره، ولی مظهریت داره، ولی عینیت نداره. پس از این فروض معلوم شد که حقیقت حق نه عین انسان کامله، نه عین وجود مطلقه، نه عین وجود مقید به قید اطلاقه، نه عین وجود مقید به تعیین خاصه. اما می توانند اینها مظهر حق تعالی باشند و با وجود عالم کبیر به عنوان مظهریت تام الهی دیگه نیازی به وجود انسان کاملی نیست که مظهر تام الهی باشد. برای خلق انسان به عنوان مظهر معنا داره، اما خلق انسان کامل به عنوان مظهر تام الهی نیازی دیگه نداریم، چون عالم کبیر این شأن رو در واقع دارد و این صلاحیت رو دارد که مظهر تام الهی قرار بگیرد. حالا که معلوم شد عالم کبیر مظهریت تام حقیقت حق رو دارد نه انسان کامل، دو دلیل جدا هم ذکر کنه که انسان کامل نمیتواند مظهر تام الهی قرار بگیره. دلیل اول میگه اجزاء عالم، این عالم کبیر اجزایی دارد، این اجزاش نامتنایی است. اجزاء عالم کبیر نامتنایی است. برخی در گذشته بودن و از بین رفتن، بعضی در حال هستند و آینده از بین میرن، بعضی در آینده تحقق پیدا میکنن. آیا همه این اجزاء عالم گذشته، حال، آینده میتونه در انسان جمع بشه؟ نمیتونه. پس انسان نمیتواند مظهر تام الهی قرار بگیره. این دلیل اول. دلیل دوم، دلیل دوم این است که جمع کمالات ممکنه در نوع انسانی امکان حصول ندارد برای یک فرد و شخص واحد از انسان. شما در نظر بگیرید این همه کمالات ممکنه ای که برای انسان قابل فرضه، اینا خیلی زیاده، نامتنایی هست، امکان حصول ندارد که همه اینا رو بشه در انسان جمع کرد. پس بنابراین به این دو دلیل که بیش از اون که استدلال باشد استبعاد است، میخواد ثابت بکند که مظهریت تام الهی برای انسان کامل محاله. حالا جواب اینا البته بعدا میاد، فعلا ما در واقع اصل شبهات و اشکالات فیلسوف رو میخواییم بحث کنیم. حالا ببینیم عبارت چی میده. میفهمد الا انا نقول، این علاوه بر بحثای قبلی و اشکالات قبلی بر انسان کامل، باز اشکالی دیگری مطرح است برای مظهریت تام انسان کامل. ان حقیقت الحق و صورت حقیقی حق، این همون تعیین اول یا بگید اسم جامع الله که بخواد در واقع ظهور حقیقی پیدا بکنه، اگر این حقیقت حق، چون درباره هویت مطلق و غیب و غیوب که اصلا نمیشه صحبت کرد، از اونجا باید بیاد پایین تر. حالا بس در حقیقت حق است در مرحله ظهورات، در مرحله تعینات جلائی، یعنی اینجا هم که عینیت رو مطرح میکنه، عینیت در واقع حق در مرحله تعینات جلائی است با حق در مرحله تعینات استجلائی. میگه حقیقت حق و صورت حقیقی حق اگر باشد نفس حقیقت الانسان و نفس صورت انسان، صورت و حقیقت یک معنا داره مترادف، اگر این باشد عینیت حقیقت حق با حقیقت انسان
لم یبقى فرق بین الظاهر و المظهر، یه باقی نمونه فرقی بین ظاهر و مظهر. ولی مرآت و مرئی، مرآت که همه انسان مرئی همه صورت حقه، فرقی نمونه، اینو این هم میشن در حالی که این هم نیستن. بله میتونید بگید انسان مظهر حقیقت حق است، اما مظهر تام نمیتونه باشه، مظهر مثل بقیه مظهر. ولو کانت غیره، اگر حقیقت حق غیر حقیقت انسان باشد، حالا غیر حقیقت انسان چی است؟ فلوکانت نفس حقیقت وجود مطلق، این که حقیقت حق نفس حقیقت وجود مطلق باشد، حقیقت وجود مطلق عرض داریم یعنی مطلق وجود. کان غیر الانسانه مثل عقل مجرد، غیر انسان هر چی است همه موجود، مثل عقل مجرد که اقرب الموجودات به عقل تعالی است. یسه هن یکون مجلا و مظهر الله، صلاحیت صحیح است که مجلا و مظهر حقیقت حق باشد. توجه دارید؟ یعنی اگر عرض کنم، یعنی به عبارت دیگر حقیقت حق هم نمیتواند عینه و نفس حقیقت وجود مطلق باشه، عینیت اینجا هم باطله، یعنی عین مطلق الوجود باشه اینم باطله. اما میتوانند غیر انسان کامل بقیه موجودات مجلا و مظهر حقیقت حق باشد، یعنی انسان کامل نمیتونه مظهر حقیقت حق باشه، بقیه موجودات میتونه مظهر حقیقت حق باشن، مخصوصا عقل اول که اقرب الموجودات به عقل تعالی است که مظهریتش بیشتر است، اما انسان کامل نمیتونه مظهر باشه. ولو کانت هی الوجود المتعین به جمیع حاضر تعینات، اگر باشد حقیقت حق عین وجود متعین به جمیع تعینات و سایر صفات و اضافات. یعنی چی؟ یعنی حقیقت حق عین عالم کبیر باشد، حقیقت حق عین وجود متعین به جمیع تعینات و سایر صفات و اضافات، یعنی عالم کبیر باشد. میگه اینم باطله. بله یه چیز صحیح است و اون این است، لسه ان یکون مظهرات مجموع عالم کبیر، صحیح است که مظهر حقیقت حق مجموع عالم کبیر باشد، یعنی عینیت حقیقت حق با عالم کبیر رو نفی میکنه، ولی میپذیرد که عالم کبیر مظهر حقیقت حق است. خب حالا دقت کنی، فرض اول رو گفت که حقیقت حق عین انسان کامل باشه، فرض دوم هم گفت که عین وجود مطلق باشه، فرض سوم هم گفت که عین وجود مقید به قید اطلاع باشه، ولی فرض چهارم که عین وجود مقید به تعین خاص باشه رو نگفت. مسلمه دیگه حقیقت حق عین این نیست، چون مسلمه اینو جناب ماتن نگفته ولی شارح میگه. خب حالا سوال، اگر عالم مجموع عالم کبیر مظهر تام حقیقت حق است و نیازی به انسان کامل نیست، خب این مجموع عالم کبیر که وحدت اعتباری دارد، میگه نه، فإن مجموع ازار عالم کبیر الواحد بالموضوع و بالهیئت سوریت الاجتماعیه، میگه مجموع اجزا عالم کبیر واحده، الواحد است به موضوع، یعنی به حسب موضوع و به حسب هیئت سوری اجتماعی واحد است، هم موضوع واحد دارد. موضوع واحد رو بگیرید هیولای اولا، یا بگید مطلق وجود، فقط عالم ماده تنها، بله عالم ماده تنها، اما اگر مطلق وجود بگیرید دیگه همه رو شامل میشه. اگر هیولای اولا بگیرید میشه هیولای اولا، موضوع واحد میشه برای عالم طبیعت. اگر این هیولا رو هم از هیولای اولا بگیرید و در واقع اون وجودی که موضوع میشد برای همه موجودات، یعنی وجود مطلق بگیر، پس موضوع واحد دارد که مطلق وجود است، صورت واحد هم دارد، هیئت سوریه اجتماعی این هم دارد. میگه فإن مجمع ازا عالم، خبر ان چیه؟ مثل مجموع انسان، مثل مجموع انسان میمونه. آیا شما انسان رو وحدت حقیقی براش قائلید یا نیستید؟ برای عالم وحدت حقیقی قائلی، برای انسان که عالم صغیر است وحدت حقیقی قائلی، برای عالم هم که انسان کبیر است وحدت حقیقی قائل بشی، مثل مجموع انسانی که متعلف است، مرکب است از نفس مجرد و قوه عاقله و حادثه و حدس بدن مادی انسانی با اینکه اجزا دارد ولی وحدت هم دارد. فلو صح ان یقال انها هنا وحدتا حقیقیتا و صورتا طبیعیتا نوعیه لصح ان یقال انها هناك ايضا وحدتا حقیقیتا صورتا طبیعیتا یا المدبره المتصرفه الموحده لجميع اجزاء المدركه لها جميعا الا ما يقولون به. میفهم اگر صحیح باشد که ها هنا یعنی در انسان صغیر وحدت حقیقی و صورت طبیعی نوعی باشد، عراین صحیح است که گفته شود که هناکه یعنی در عالم کبیر همچنین وحدت حقیقی و صورت طبیعی است که این صورت طبیعی مدبره و متصرفه و موحده یعنی جمع کننده. مدبره چیه؟ اجزاء عالم. متصرفه در اجزاء عالم. موحد و جمع کننده در اجزاء عالم. مر جمعی اجزاء عالمی که المدرکه یعنی صورت طبیعی درک میکنه لاهای اجزاء عالم رو جمیعا. الا ما یقولون به یعنی همونطوری که خود از کنم خدمتتون عرفا بدان اعتقاد دارن و گفتن که عرفا میگن عالم دارای یک نفس کلی سعیز. عرفا اینو میگن. خب تا اینجا چی گفت؟ تا اینجا جناب مصنف هم ثابت کرد که حقیقت حق عینیت ندارد با هیچی، نه انسان نه غیر انسان. این ادعای دو، ثابت کرد که اگر قرار باشد چیزی مظهریت تام برای حقیقت حق باشد، عالم کبیر است و عالم کبیر هم وحدت داره، وحدت حقیقی داره نه اعتباری. آیت‌الله مصباح در آموزش فلسفه جلد دو آخراش از یه بحثی داره که بین عالم نمیشه برش وحدت حقیقی ثابت کرد، یه همچی بحثی داره. حالا از اینجا به بعد میخواد دو تا استدلال مستقل بیاره برای که انسان کامل نمیتواند مظهر تام الهی قرار بگیره. الا ان، این استدلال اوله، الا ان من جملت اجزاء العالم انواع غیر متناهیه. اجزاء عالم انواع غیر متناهی است. بر حال عالم عقل، عالم مثال، عالم ماده، تازه عالم ماده هم انواع زیادی داره، مثل فرض کنید شجر، حجر، نمیدونم فرز، بقر و امثال. که وجد بعضها فی الازمنه الماضیه ثم انقرض بالکلیه. بعضی از این انواع و اجزاء عالم در زمانهای گذشته بوده، یافت شده، به کلیت بس منقرض شد. و وجود بعضا فی الازمنه الحاضر، بعضی از اجزاء عالم در زمانهای حاضر یافت شده، ثم انها تنقرض بالکلیه فی الازمنه المستقبله، در زمان آینده به کلیه منقرض شد. و وجود البعض الباقی منها فی الازمنه الاتیه، بعض باقی دیگه هم از این اجزاء عالم در زمانهای آتی یافت میشه. معنی لم یوجد فی الازمنه الماضیه و الحاضره، در حالی که اینها در زمان گذشته و حاضر یافت نبود، یافت نشد. لکن نو انما یسیر و منقرضن بعد زمان بالکلیه، لکن بعد زمان بالکلیه منقرض میشن، حتی همینه که آتی هم. خب چی میخواد بگه؟ میخواد بگه بعد از این نتیجه رو نگرفته. میگه خب همه این اجزاء عالم، همه اینها در انسان مگر قابل جمعه که بشه انسان بشه مظهر تام الهی؟ همه این اجزاء گذشته، حال، آینده در انسان که جمع نیست، پس انسان نمیتونه مظهر تام الهی قرار بگیره. همون عالم کبیر مظهر تام الهی است. ثم استدلال دوم، ثم ان جميع الكمالات الممکنه لنوع الانسان لا يمكن حصولها لشخص واحد من الاشخاص الكامل من ذلك النوع المختلفين بحسب الاستعداد غير المتناهي الموجوده في الازمنه غير المحدوده. بفرمایید که عرض کنم خدمتتون، جمیع کمالات ممکنه برای نوع انسان ممکن نیست حصولشون برای شخص واحد از اشخاص کاملین از این نوع که مختلفن بحسب استعداد، استعدادهایی که نامتناهی هن، در ازمنه موجودن، غیر محدودن، یعنی زمانهای غیر محدود، وجود نامتنایی در زمانهای نامحدود، همین را نمیشه در انسان جمع کرد. فلا یمکن ان یجعل فرد منهم من المظاهر التام الکامل بالنسبت الى صورت تلک الحقیقه. میگه ممکن نیست قرار داده شد فردی از من هم، یعنی از این اشخاص کاملی، من المظاهر التام، از میان مظاهر تامه کاملا نسبت به صورت تلک الحقیقه، صورت الحقیقه یعنی صورت حقیقت حق تعالی. نمیشه یکی از اینا رو به عنوان مظهر تام قرار بدی. و کیفلا، یعنی چگونه انسان مظهر کامل حق تعالی باشه در حالی که کمالی که برای خاتم انبیا هست برای پیامبران دیگر حاصل نمیشه. فان الکمال الذی یکون لخاتم الانبیا لا یمکن حصول لنبی آخر، و الکمال الذی لخاتم الاولیا عندهم لا یمکن حصول لولی آخر من الاولیا. کمالی که برای خاتم انبیا هست برای نبی دیگر نیست، برای ولی دیگر نیست. پس ما انسان رو نمیتونیم به عنوان مظهر جامع و مظهر تام در نظر بگیریم. اینم دلیل دوم برای اینکه انسان کامل مظهر تام الهی نیست. اینجا باید من این نکته عرض بکنم، این فلا یمکن ان یجعل فرد منها، شارع اینو جواب گرفته برای عبارت لو صحه در صفحه قبل، فلو صحه ان یقال ان اونا وحدت فلان فلا یمکن ان یجعل فرد منها. و بر اساس این نتیجه گرفتن که این عبارت لسحن یا قال انه هناک ایزن وحدتن حقیقیتن فلان، اینو گفتن عبارت زائدیست که نستاخ اضافه کردن. اینو عرض کنم خدمتون، آمیز هاشم اشکبری تو تعلیقش میگه. ولی ما میتونیم این فلا یمکن رو نتیجه سم ان جمیع کمالات بگیریم. هم استدلال دوم، استدلال دوم که ثم ان جميع الكمالات ممکن لنوع انسان لا يمكن حصول اولا فلا يمكن ان يجعل فرد، این نتیجه ثم ان جميع الكمالات درست. وقت جواب لو صح را بگیم لصح، لو صح لصح، مشکلی نیست. یعنی به نظرم چون شارع عرض کنم خدمتتون داره میگه الان میرسیم صفحه 481، یه فقول لا یمکن جواب و شرط مذکور که لو صح ان تكون الوحده حق مدد متصرفه في العالم الكبير المجتمع فرا الى اخر. نه من به نظر فلا یمکن لازم جواب اون قرار بدیم. حالا پس عبارت دیگه روشن شد بعد چی میخواد بگه. حالا بریم سراغ شارع. اقول هذا اشاره الى ابطال القول بالمرهاتیت و الظاهریت و المظهریت مطلقا. این فصل اشاره است به این که قول به مرآتیت و ظاهریت و مظهریت محاسب الله باطل است مطلقا، حالا هم از انسان یا غیر انسان. و بیان ذالک ان صلاحیت مرآتیت الانسان کامل بر مرآتیت شیء من الموجودات به خصوصی للحقیقت الحق غیر متصورت به وجه من وجود. بیان مطلب این است که صلاحیت مرآتیت انسان کامل بلکه مرآتیت هر یک از موجودات به خصوصه، یعنی هر موجودی به تعینش، مرآتیتش مر حقیقت حق را، این للحقیقت الحق متعلق به مرآتیت بگیری. این میگه غیر متصورته به وجه من الوجود. فانه لو امکن ان یکون هانا شیء یسلل المرآتیه کان العالم الکبیر هو ذلک الشیء و هو ایذن لا یسلل. میگه اگر امکان داشته باشه در اینجا چیزی که صلاحیت داشته برای مرآتیت، عالم کبیر است که این عالم کبیر هم صلاحیت نداره برای مرآتیت. البته باطن که صلاحیت نداره برای عینیت نه برای مرآتیت. دقت کنی عبارت چی بود؟ گفت که ولو کاند هی الوجود المتعین به جمعی حاضر تیان سفاد 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 دستان یک کنه مظهرها مجموع عالم کبیر، عینیت رو رد کرد و مظهریت رو پذیر. فعلا تو چون داره قول فیلسوف رو داره توضیح میده. و ذالک لان حقیقت الحق و صورت الحقیقیه لا تخلو من ان تكون هي نفس الحقیقت الانسانیه و غیره. حالا توضیح میده این مطلب قبل، میگه حقیقت حق و صورت حقیقی حق از این چند فرض خالی نیست، یا اینکه نفس حقیقت انسانیه باشه یا نفس غیر حقیقت. و ثانی که حقیقت حق عین عرض کنم غیر حقیقت انسان باشد، این منحصر است در دو قسم. از لا یخلو من ان یکون حقیقت الوجود مطلق او وجود مقید متعین به جمعی تعینات. بگیم به فرض سوم چی شد؟ فرض سوم که مقید به تعین خاص باشه. میگه ضرورت ان مقید به تعین خاص مقابل ان تعینات قد ابتلت و دلائل السابقه بالوجود مبینن مذکوره. دلائل گذشته به وجود متعدد در اول کتاب ثابت شد که نمیتونه حقیقت حق عین عرض کنم وجود مقید به تعین خاص باشه. وجود چه وجود باشه؟ چون وجود متعین به تعین خاص مقابل سایر تعییناته. و یا تو باشه ما در بحث قبلی اصلا تقابل رو گذاشتیم کنار، بحث احاطه حق نسبت به ماسوا الله مطرح از این جهت این فرض دیگه مطرح نکرد. خب میمونه سه تا فرض، یا حقیقت حق عین انسانه، یا حقیقت حق عین وجود مطلقه، یا حقیقت حق عین وجود متعین به تعینات به جمعی تعینات. فلوکان الاول یعنی حقیقت حق نفس و لوکان الاول یعنی حقیقت حق نفس حقیقت انسان، فامتناعو ظاهر امتناعو ظاهر ضرورت انه اگر عینیت حق با انسان باشد لم یبقى عین ازن، لم یبقى عین ازن، لم یبقى عین ازن فرق بین الظاهر و المظهر و المرآة و المرئی و ذالک بین الاستعانه. اگر حقیقت حق عینه و نفس حقیقت انسان باشه یه فرقی بین ظاهر و مظهر بین مرآة و مرئی نخواهد بود و این باطل بیان و استحاله. بله میتونه انسان مظهر حق تعالی باشه، ولی لازم نیست مظهر تام الهی باشه، چون به هر حال عالم کبیر هست دیگه، ضرورت مظهریت تام انسان کامل منتفی خواهد شد. ولو که آن ثانی و ان تکون تلک الحقیقه یا حقیقت الوجود المطلق. میگه اگر فرض دوم بگیرید که حقیقت حق عین حقیقت وجود مطلق باشه، فلانه یلزم این ازن ان یکون سایر افراد موجودات لها صلاحیت مراتیه، و لازم میاد که سایر افراد موجودات هم صلاحیت مراتیت داشته باشه. این معلوم میشه وجود مطلق که میگه منظورش مطلق وجود ها، چون داره میگه که اگر حقیقت حق عین حقیقت وجود مطلق باشد لازم میاد سایر افراد موجودات صلاحیت مراتیت داشته باشه. فیکون غیر الانسان کامل لو هاز صلاحیه، غیر انسان کامل صلاحیت مظهریت داره برای حقیقت حق، سیما العقل المجرد، مخصوصا عقل مجرد که الذي هو اقرب رتبتا و اقدم صلاحیتا و ادوام، برای اینکه عقل مجرد رتبهش اقرب صلاحیتش اقدم ادوام صلاحیتش. فلا اختصاص للانسان باز صلاحیت، پس انسان صلاحیت اختصاص به صلاحیت مظهریت و مرآتیت ندارد، بل ولا شیء من الموجودی از اشیاء صلاحیت مرآتیت رو نداره، همه مثل همه. خب ببینی یه مقداری به نظرم میشه شارع خوب بحث باز نکرده. اولا بعد میگفت که عینیت حق تعالی با حقیقت وجود مطلق یعنی مطلق وجود باطل است، عینیت باطل است. بله مظهریت رو میشه پذیر رو برای ماسوا الله، اما همه علی السبیه هستن، همه مظهریت دارن برای حق تعالی. و اما الثالث و وان تكون تلك الحقيقه هي الوجود المتعين بجميع التعينات وسائر الصفات والاضافات، این که حقیقت حق عین وجود متعین به جمعی تعینات و سایر صفات اضافات باشد. دیگه فعلا انه و این ازن یلزم ان لا یصلح لمظهریت ها، یعنی این هم لازم می آید که صلاحیت نداشته برای مظهریت حقیقت حق، مگر چی؟ مگر الا مجموع العالم الكبير به جمعی اجزائه. فان له ایزن صورتا وحدانیتا، برای این عالم کبیر یک صورت وحدانی هست. این دقیق پنجره باز کنید که همی هوا، لان مجموع اجزاء العالم الکبیر الواحد بالموضوع. خب حالا ممکنه کسی بگه واقعا این عالم کبیر صورت وحدانی دارد؟ میگه بله، مجموع اجزاء عالم کبیر واحد است بالموضوع، موضوعش چیه؟ موضوعش در مثلا در عالم طبیعت بگید هیولا، هیولا اولا درست، یا جسم مطلق، یا بگید وجود مطلق که کل عوالم رو شامل میشه. هم موضوع واحد دارد، هم هیئت سوری اجتماعی واحدی دارد، مثل مجموع انسانی که متعلق است از نفس مجرد و قوه عاقله و حادث بدن مادی انسانی، با اینکه کثرت دارد انسان ولی وحدتی هم دارد، عالم کبیر هم میتونه، با اینکه کثرت داره وحدت هم دارد. فلو صح ان یقال، اگر صحیح باشد گفته شود، ان آنا یعنی در انسان، وحدتا حقیقیتا و صورتا طبیعتا نوعیه، لصح ان یقال ان آنا لک، یعنی در عالم کبیر، وحدتا حقیقیتا صوریه و صورتا طبیعتا نوعیه، که این صورت طبیعی نوعیه مدبره متصرفه الموحده لجمیع اجزایی المدرکه لها جمیعا، یعنی مدرک اجزا عالم از جمیع، ای کل جمعی یعنی کلیت اجزاء عالم و جزء اجزاء عالم، بعضی کلی هم بعضی جزئی هم، یعنی کلی جزئی رو درک میکنه. الا ما یقولون به، که همونطوری که عرفا گفتن، فانه خلاف مذهب سائل، البته میگه این مطلب خلاف مذهب سائل است، یعنی مذهب فیلسوف این نیست، فیلسوف وحدتی برای عالم قائل نیست، عالمی کسی از که دمایتون مصفا در آخر جلد دو آنشوال زفر میگه این عالم کبیر وحدتی نداره، این وحدتش اعتباری، وحدت حقیقی نداره. ما ان من جمله اجزاء العالم انواعا غیر متناهیه. خب از اینجا به بعد میخواد وارد چی بشه؟ وارد استدلالایی بشه بر این که انسان نمیتواند مظهر تام الهی قرار بگیره. دو تا استدلال اول، معنی من جملت اجزاء العالم انواع غیر متناهیه، جمله اجزاء العالم انواع غیر متناهیه است، وجود بعضا فی الازمات الماضیه ثم انقرض بالکلیه کالحوادث الماضیه، و وجود بعضا فی الازمات الحاضره ثم انها تنقرض بالکلیه فی الازمات المستقبله کالحوادث المقارنه لهذا الزمان، مثل همین حوادثی که الان مقارنه به زمان، و وجود البعض الباقی منها فی الازمات الاتیه. درست؟ ما انه لم يوجد في الازمات الماضيه والحاضره، هیچ چیزی که در ازمه آتی یا پیش گذشته حال نبودن، لكن همینا هم انما يسير منقرض بعد زمان بالكليه كل امور المقارنه للازمات المستقبله. خب حالا چی میگه؟ همه این اجزا گذشته و حال آینده در انسان جمع میشه؟ نمیشه، پس انسان نمیتونه مظهر تام باشه. هاذا مع، یعنی این دلیل اول، مع دلیل دوم برای که انسان نمیتونه مظهر تام قرار بگیرد این است، مع ان جمیع الکمالات الممکنه لنوع الانسان لا يمكن حصولها لشخص واحد من الاشخاص الكاملين من ذلك النوع، میگه جمیع کمالات ممکنه برای نوع انسان ممکن نیست حصولشون برای شخص واحدی از اشخاص کاملین از این نوع، یعنی حتی اشخاص کاملی از نوع انسان جمع بکنید همه کمالات ممکنه در انسان کامل نمیشه جمع کرد، لأن افراد ذلك النوع مختلفون به حسب الاستعدادات الموجوده في عظمت غیر محدوده، یعنی چون استعداداتشون مثلا موجودشون در ازمنه نامحدود مختلفه، فلو حسب لواحد منها جميع کمالات النوع یک زمان یکون ذلك حاصلا لما لا يتناهى، اگر هر یک از این اشخاص کاملی حاصل شود براشون جميع کمالات النوع انسان، لازم می آید که ان یکون اون شخص حاصل باشد لمالایت، یعنی محصور بی نهایت کمالات باشد، این محاله و ذالک محال، و اذا کان الام علی هذا الوجه لا یمکن یجعل فرد منهم من المظاهر التامه، وقتی اینطوری شد پس ممکن نیست که فردی از انسان ها از مظاهر تامه الهی قرار بگیرد. فقالوا لا یمکن، این لا یمکنی که شارزه کرد جواب و شرط مذکور، کدام شرط؟ این که گفت لو صح ان تكون الوحده الحقيقيه مدركه متصرفه في عالم كبير المشتمل على اجزاء غير متناهيه المستدعي كل من عدد كمال غير متناهيه لاستحال ان يجعل فرد من افراد تلك الاجزاء من المظاهر التامه شاملا كاملا بالنسبه الى صوره تلك الحقيقه الساريه في العالم الكبير بجميع اجزاء وكمالاته. این اگر صحیح باشد که وحدت حقیقی مدرکه متصرفه در عالم کبیر که مشتمل است بر اجزا نامتنایی هم است، استدعا داشته باشد هر یک از این کمالات نامتنایی را، هر آینه محال است که قرار داده شود فردی از افراد تلک اجزا من مظاهر تام. یعنی اگر همه این کمال مثلا این عالم کبیر تمام کمالات نامتنایی داشته باشد، میشه یه فردی از افراد عالم کبیر یه جزی از اجزا عالم کبیر رو بگیرید که همه این کمالات دارا باشه؟ نمیتونی. به نصف در صورت که در حقیقت صادر فی عالم کبیر به جمعی اجزای و کمالاته. یعنی بگیم که این فرد مظهر تام حقیقتی است که ساریش در کل عالم، یعنی حقیقت حق که سرایان در کل عالم کبیر دارد، تو این عالم کبیر یه فردی است که همه کمالات در او هست. امکان نداره. و کیف لا یستحی ذلک، چطور محال نباشد این مطلب؟ و انتم ظاهرون، فتوا میدید مذهبتون این است، الا ان الکمالات المخصوصه خاتم الانبیا، و انتم ذاهبون الى ان الکمالات المخصوصه به خاتم الانبیا لا يمكن حصول آل نبی آخر، کمالاتی که مخصوص خاتم الانبیا است ممکن نیست حصولش برای نبی دیگر، و کمالی که برای خاتم اولیا است همچنین ممکن نیست. یعنی مثلا فرض کنید خاتم اولیا مثلا حضرت مثلا امیر یا حضرت حجت یا بنا، این ممکن نیست حصولش برای ولی دیگر از اولیا. فکيف يمكن ان يكون واحد من افراد الانسان الذي هو، یعنی میدونی چی میخواد بگه؟ میگه همونطوری که کمالاتی که در خاتم الانبیا است در نبی دیگر نیست، کمالاتی که در خاتم الاولیا است در ولی دیگر نیست، کمالاتی هم که در کل عالم کبیر است در یک انسان کامل جمع نمیشود. نکته اینجاست ها. ولی ممکن شما بگید خب ما انسان کاملی مثل خاتم الانبیا میگیم مظهر تامه، میگه نه، همونطوری که کمالاتی که در خاتم الانبیا است در نبی دیگر جمع نمیشه، همونطوری که کمالاتی که در خاتم الاولیا است در ولی دیگه جمع نمیشه، این کمالات در که در عالم کبیر است در فردی از افراد عالم جزی از اجزاء عالم کبیر جمع نمیشه. فکیف یمکن ان یکون واحد من افراد الانسان الذي هو احد اجزاء عالم کبیر مشتملا على جميع افراد و کمالاتی على تقدیر الله یمکن حضور کمالات و عالم اجزاء لآخر. دیگه چطور ممکن است که یکی از افراد انسان که احد اجزاء عالم کبیر است، حالا اون بگو انسان کامل مثلا حضرت ختم مرتبه باشه، ولی یکی از اجزاء عالم کبیره، چطور مشتمل باشد، ممکن است مشتمل باشد و جمعی افراد و کمالات دارد کمالات اون هم جمعی افراد عالم و کمالات افراد عالم، بر فرض این که لایم که الان تقدیر لایم که حصول کمالات باید مثل که اجزاء آخر، با این فرض که کمالات یکی از اجزاء قابل حصول برای دیگری نیست، وقتی کمالات خاتم الانبیا برای نبی دیگر قابل حصول نیست، وقتی کمالات عرض کنم خدمت شما خاتم الاولیا برای ولی دیگر قابل حصول نیست، چگونه کمالات کل عالم کبیر برای یک فرد تحقق پیدا بکند؟ پس بنابراین انسان کامل نمیتواند مظهر تام حق تعالی باشد. اگر قرار باشد چیزی مظهر تام حق تعالی باشد، باید عالم کبیر و مظهر تام الهی دانست. این عرض کنم خدمتتون اصل 47 حال دارید که بخونید. بله دیگه اینجا باید بگیم. خب اما فصل و بند 48 اینا رو انشالله عرض کردم در فصل های بعدی، فصل مثلا 56 خصوصی که اینا جواب داده میشه. خب این فصل چی میخواد بگه؟ فصل 48 این فصل میخواد ادعایی که در فصل گذشته گفته شد رو مخدوش کنه. یعنی این مطلب که مجموع عالم کبیر مظهر تام الهی هست، اینم مخدوش هست. چرا؟ من اجازه بدید بنویسم که مطلب خوب جا بگیرم.
پس ادعا چیه؟ مخدوش کردن مظهریت، مخدوش کردن مظهریت تام الهی برای عالم کبیر.
تا حالا گفتید عالم کبیر مظهر تام الهی، حالا میگیم نه نیست، اشکال وارد میشه.
خلاصه اشکال این است، من خلاصه اشکال عرض میکنم بعد تفسیر اشکال رو میگم. خلاصه اشکال این است، اگر مرآتیت و مظهریت عالم کبیر را برای حق تعالی بپذیریم، لازم می آید نیازمندی واجب تعالی به غیر، و اینکه واجب تعالی واجب من جمیع الجهات نباشد.
واجب تعالی واجب الوجود من جمیع الجهات نباشد، چون در جای خود ثابت شده که واجب الوجود است من جمیع جهات. چرا؟
برای اینکه حالا تفسیرش رو عرض میکنم،
این تفسیر بیان ملازمه رو توضیح میده.
میگه ادراک ذات واجب تعالی مظهریت تام یعنی عالم کبیر را لازم است. حالا این ادراک ذات واجب تعالی مظهریت تام رو، این یا از جمله کمالات حقیقی حق تعالی هست، یا این ادراک ذات واجب
عالم کبیر را
از کمالات حقیقی حق تعالی نیست. اگر این ادراک واجب عالم کبیر را از جمله کمالات حقیقی هم نباشد، پس چگونه علت واهی حرکت ایجادی و حرکت حبی تحقق یافته است؟
عارف چی میگه؟
عارف میگه که حق تعالی قبل از اینکه عالم کبیر رو خلق بکند یه علت واهی میخواد، یعنی علت غایی لازم است تا حرکت ایجادی و حرکت حبی صورت بگیرد و سپس عالم کبیر تعقب پیدا کند. این علت غایی وقتی تعقب پیدا می کند که ادراک ذات واجب عالم کبیر را از کمالات حقیقی حق تعالی باشد. اگر نباشد حرکت ایجادی و حرکت حبی تعقب پیدا نمی‌کنه. حالا اگر این ادراک ذات واجب عالم کبیر را از جمله کمالات حقیقی حق تعالی باشد،
چه اشکالی پیش میاد؟
لازمش این است، توقف ذات واجب تعالی در کمالات حقیقیش به غیر. لازمه چیه؟ که حق تعالی نیازمند به غیر داشته باشد، یعنی به ادراک عالم کبیر که غیر است نیاز داشته باشد. و لازمش این است که واجب تعالی دیگه واجب وجود من جمیع جهات نباشد. به عبارت دیگر حق تعالی در این رؤیت و دیدن که از کمالات حقیقیشه، عین ذاتشه، محتاج به غیره. دقت کردی؟ یعنی حق تعالی در این رؤیت، در این ادراک که عین کمال اوست و عین ذات اوست به غیر نیاز داشته باشه، چون میگیم ادراک غیر، و در نتیجه واجب الوجود واجب وجود مطلق جهاد نخواهد بود. دقت کردید؟ خیلی اشکال ظریفیه. مستشکل یه انقلابی مطرح میکنه، خلطوش هم میاد که اشکال قوی تر میشه. انقلاب اصلا از نظر عارف غیری وجود ندارد، زیرا مغایر حق تعالی معدوم است از نظر عارف. وقتی معدوم است غیری دیگه تحقق ندارد، تا گفته شود غیری وجود نداره، تا گفته شود حق تعالی محتاج غیره، چون غیر خدا معدومه. قلتو جواب میده که بله، ولی شما اینو بس کردید که کون جامع یا مظهر تام به جهت اشتمالش بر قوابل امکانی، به جهت اشتمالش بر سایر نسب، سایر اضافات، لازمی که نسب و اضافاتو داره، این مغایر با واجب تعالی است. همین کافیه برای تحقق غیریت. همین که دارید میگید این کون جامع، این مظهر تام مشتمل بر قوابل امکانی است، نمیگی پس این غیریت رو درست میکنه. وقتی غیریت درست شد، پس واجب تعالی در کمالاتش به غیر نیاز داره. پس بنابراین مطلقا باید مرآتیت و مظهریت رو باطل بدانید، حتی مظهریت عالم کبیر. این کل بیان این فصله. البته فقط نکته ای رو به عنوان حاشیه عرض بکنم که بعداً چون باش برخورد میکنیم. اصل بحث درباره مظهریت عالم کبیره، ولی در این انقلت که بعد قل ناش میاد، بحث رو برده رو کون جامع که انسان کامله. دیدید منم در توضیحات گفتم که مستشکل میگه که غیر معدومه، اما این غیریتی که معدومه، بعد میگه خب پس توقفی بر کون جامع دیگه نداره، چون کون جامع معدوم. بعد جواب میده که کون جامع چون مشتمل بر قوابل امکانی هست، غیریت داره. بس کون جامع نیست، بس عالم کبیره. ولی بس رو تو انقلت خلق برده روی کون جامع، که حالا این به نظرم خبتیست و خلطیست که بهتر اینطور نمیشه. بله این نداره، ما اطلاع بخونیم. من کون جامع منظورش عالم کبیر باشه؟ نه، به کار نمیره. تو بعدش هم خود شارع هم وقتی توضیح میده، بحث رو میبره رو انسان کامل، یعنی اصلا نشأت الحقیقی انسانیه. شارع هم همینطور معنی قال و حین ازن، حین ازن یعنی همچنین، همونطوری که مظهریت و مرآتیت انسان کامل رو باطل کردیم، مظهریت و مرآتیت عالم کبیر رو هم میخوام اینجا باطل کنیم. یعنی مظهریت و مرآتیت مطلقا باطل میشه. خب میگه لوسحه، این لوسحه جوابش چند سطر پایین تر میاد، فلم یکن الواجب لذاتی واجبا من جمعی جواب. این جوابش لو سحن یجعل ذالک المظهر و جمیع اجزاء العالم الذی یکون من جملته الانسان و اشخاصه
این دیگه ثم در واقع میخواد گویا ملازمه شرط و جزا رو توضیح بده. این شرط جزا شد فلم یکون الواجب، بین شرط و جزا ملازمه توضیح داده میشه. دیگه اگر صحیح باشد قرار داده شد و ذالک مظهر، یعنی مظهر حقیقت حق قرار داده شود، جمیع اجزا عالم کبیر، یعنی جمیع عالم کبیر رو مظهر حقیقت حق بگیریم که از جمله این عالم کبیر انسان و اشخاص انسان باشد، اگر این کار رو بکنیم لم یکنن واجب لذاتی واجب من جمیع جاد و لازمیت واجب تعالی محتاج غیر باشد و واجب الوجود من جمیع جاد نباشد. ثم ان ادراک ذات تعالی توضیح میده، ثم ان ادراک ذات من حیث یه جامعه لجمیع کمالات علی نسق المذکور لو لم یکن من الکمالات الحقیقیه المؤثره المرغوفیها المطلوب لذاتها لم یصلح ان یکون علتا غائیه لایجاد العوالم علی ما ذهبتم الی ولا تنبعث نحوه الاراده المخصصه والمحبه الذاتیه الالهیه. این فرض اول. ولو وجبه فرض دوم. میفرماید که ادراک حق تعالی ذات خودش را، ذات و هویت مطلقه را، من حیث یه جامعتان، یعنی ادراک حق، ادراک حق عرض کنم خدمتتون، بله حالا اینم میتونیم ذاتها رو بزنیم به اجزاء عالم، یعنی ادراک حق تعالی چون یا به ذات حق هم میتونیم بزنیم، چون ادراک حق تعالی ذاتش رو ادراک تمام کمالاتش هست و از جمله کمالاتش علم به ماسب الله هست. لذا ادراک ذات ذات را ادراک ذات هست ماسب الله را. میفرمد ثم ان ادراک ذات حق تعالی، ادراک حق ذات خودش را، ذات هویت مطلقه را، از من حیث هی جامعتون جمعی کمالات ادراک علی نسق المذکور، من همین نسق المذکور، یعنی ادراک حق تعالی ذاتش را به این نحو که مستلزم ادراک ذات است ماسب الله را به این شکل. لو لم یکن این ادراک که میشه ادراک حق ماسب الله را، اگر نباشد از کمالات حقیقی مؤثره، اگر از حق کمالات حقیقی نباشد که این کمالات حقیقی مؤثره است، یعنی منتخب حق تعالی است، المرغوفی های حق تعالی است، المطلوب لذاته های حق تعالی است، مطلوب حق، مؤثره حق، مرغوب حق، مطلوب حق، اگر از کمالات الهی نباشد ادراک لم یصلح ان یکون علتا غائیتا به ایجاد العوالم، صلاحیت نداره این ادراک علت غایی برای ایجاد عوالم باشه. الا ما ذهبتم الی، گفتید باید اول یه علت غایی باشد، بعد حرکت ایجابی حرکت غایی باشد، بعد عالم کبیر تحقق پیدا بکنه. ولا تنبعث نحوه الاراده المخصصه، اراده مخصصه به طرف این ایجاد عالم بعث پیدا نمی کنه. زمیر نحوه رو بزنید به ایجاد عوالم و همچنین بعث پیدا نمی کند به طرف ایجاد عوالم، چی؟ محبت ذاتی الهی، و اصلا عالم ایجاد نمیشه. پس اگر ادراک ذات واجب مظهریت تام عالم کبیر را از کمالات نباشد، اصلا علت غایی حرکت ایجادی تحقق پیدا نمی کنه و عالم کبیر تحقق پیدا نخواهد. ولو وجبه ان یکون من جملتها، اگر واجب باشد که این ادراک واجب تعالی مظهریت تام عالم کبیر از جمله کمالات حقیقی باشد، لتوقف الواجب لذاتی من شیء من الکمالات الحقیقیه، توقف الا غیره الممکن به حسب ذات، حال حادث من حیث نشأته، می‌فرماید که اگر این ادراک از جمله کمالات حقیقی باشد، هر آینه واجب تعالی، ذات واجب تعالی توقف پیدا می‌کند در شیء از کمالاتش، کمالات حقیقیش توقف پیدا می‌کند بر غیر خودش. غیر خودش چیه؟ غیری که ممکن است به حسب ذاتش، حادث است از حیث نشأت. که چیه اون؟ جمعون عالم کبیر دیگه. عالم کبیر هم ممکن است هم حادث است و حق تعالی محتاج غیر شده است. وقتی اینطوری شد، لو صح ان یجعل ذلک المظهر جمیع اجزاء العالم فلم یکن الواجب لذاته واجب من جمیع جهات. واجب یا واجب جمیع جهات نیست و محتاج غیر خواهد بود. درست؟ عبارت روشن شد؟ خب حالا فلان قرتم، اگر مستشه اشکال بود که ان توقفه فی ذلک علی الکون الجامع لا یمکن ان یکون من حیث هو مغایر ایاه، توقف حق تعالی در کمالاتش بر کون جامع ممکن نیست از اون جهت باشد که هو یعنی کون جامع مغایر است با واجب تعالی. چرا؟ چون گفتیم اصلا مغایری وجود نداره، ما سوى الله معدوم محضه. جواب میده قلنا ان توقف واجب علیه بر کون جامع من حیث اشتمال کون جامع است بر جمعی قوابل و مظاهر و از جهت انضمام بعض مظاهر به بعض و ما یشبه، یعنی حالا اون چه شبیه اشتمال و انضمام است، این انضمام و عطف به اشتمال بگیریم، از جهت اشتمال کون جامع بر جمعی قوابل مظاهر و از جهت انضمام بعض مظاهر به بعض و اون چه شبیه دوست. نه مثلا اشتمال از انضمام است، مثلا عرض کنم خدمتتون احاطه هست، حالا هر تعبیری می خواهید بکنید. ولا شک ان الکون الجامع من هذا الجهت مغایر، نه کون جامع از این جهت، یعنی از جهت اشتمال و انضمام مغایر با حق تعالی. بله کدوم اضافه؟ بله دیگه، ولی اشتمال حالا این بحثش اینه که دیگه برحال غیره. حالا این غیر رو شما بگید مثلا خداوند به او احاطه داره، هرچی غیره، خدا محتاج غیر شده است، چون باید ادراک کنه او رو تا بتونه عالم خلق بکنه. خب حالا یه نکته این که هست این است که اشکال از کدام بس عالم کبیر بود، چی شد یه دفعه رفت سراغ کون جامع؟ شاید مثلا از باب حالا تقریب بزن بگی آه وقتی کون جامع این وضعیت رو دارد، خب عالم کبیر دیگه به طریق اولا همچی وضعیت رو داره، از این باب به کون جامع پرداخت. اخول حاضر تتمت الایراد المبتل المرآتیه و المظهریت مطلقه، این تتمه اشکالی است که ابطال میکنند مرآتیت و مظهریت و مطلقا، یعنی هم مظهریت انسان کامل قبلا باطل شد، حالا مظهریت عالم کبیر باطل میشه. و بیان ذلک انه قد تبین ان حقیقت الانسان لا تصلح لتلک المظهریه، بیان مطلب این است که تبین الظاهر ان حقیقت الانسان صلاحیت نداشت برای مظهریت تام الهی، فعین ازن حالا که او صلاحیت نداره، عالم کبیر هم صلاحیت نداره. و این ازن لوجو الى صالح لها و العالم کبیر، میگه اگر قرار داده شود صالح بر مظهریت عالم کبیر به جملت اجزاء الکیانیه و الالهیه لازم المحال، محال لازم میاد. محال چی بود؟ این که واجب وجود من جمعی جهات نیست. اجزای کیانیه عالم کبیر رو بعضا گفتن ماهیات، هم اجزای الهی عالم کبیر رو گفتن وجودات بنابر اصالت وجود. ولی حالا اگر وارد بحث اصالت وجود اعتبار نماید نشیم، میشه اجزای کیانی عالم کبیر رو طبیعت بدانیم که دارای کون فساده، اجزا الهی رو عبارت از مجردات بدانیم، این بهتر. خب چرا محال لازم میاد؟ لعنه لو صحن یج المرآت الحقیقی الحق الواجبه العالم الكبير اعنی جمیع اجزاء العالم الذي من جملتی الانسان و اشخاصی فهینه ازه، میگه اگر صحیح باشد که قرار داده شود مراد حقیقت حق واجبی عالم کبیر را، یعنی جمعی اجزاء عالم را که از جمله این عالم انسان اشخاص انسان باشد، این بشود مظهر حق تعالی، فعین ازن ادراک تلک الحقیقه ذاتا، ادراک این حقیقه، حقیقت این کدوم حقیقت؟ یعنی حقیقت الحق الواجبیه، ادراک کنه ذات خودش را، از آن جهت که جامع جمعی کمالات اسمایی است، الان نسق مذکور، به نسق مذکور، نسق مذکور یعنی چی؟ الذی هو عبارت. حالا این نسق مذکور رو ما چطور معنا کردیم؟ نسق مذکور رو گفتیم که اینطور معنا کردیم دیگه، گفتیم که ادراک حق تعالی ذاتش را مستلزم ادراک حق تعالی از کمالاتش، درست؟ یعنی ادراک حق ماسو الله را به جهت ادراک حق است ذاتش را و کمالاتش را، لذا ادراک ذاتش از حیث اینکه جامع جمعی کمالات است، ادراکش الان نسق مذکور، یعنی به این صورت است که از این ادراک حق ذاتش را و کمالاتش را مستلزم این است که ادراک بکند غیر را. این شارع اومده عبارت نسق مذکور رو تفسیر کرده به نشأه حقیقی انسانی. حالا ببینید، الان عرض میکنم، میگه که فهین از این ادراک این حقیقه ذاتش رو از حیث این که جامع جمعی کمالات اسمای علی نسق مذکور، الذی نسق مذکوری که عبارت است از ظهور حقیقت حق واجبه به سایر مراتب عالم، ظهور پیدا می کند به سایر مراتب عالم، حتی المحسوسات، ظهور به سایر مراتب عالم در چی؟ در نشأه جامعه‌ای که دارای دو مرتبه ظهور و اظهار است، حائز و در بردارنده دو منقبت شعور و اشعار است، یعنی نشأه حقیقی انسانیه. توجه دارید، یعنی ادراک حق تعالی ذاتش و از حیث یه جامعتون جمعی کمان الان نسق مذکور، یعنی به نحوی که ظهور می کند در همه مراتب عالم، در چی؟ در نشأه انسان کامل. ربطی نداره به نشأه انسان کامل، بس الان کل عالم کبیر ماسو الله که تازه یه مرتبه از مراتب ماسو الله انسان هست. توجه داری؟ این مقداری به نظرم نمیدونم حالا چرا، من هرچه تأمل میکنم شارع چرا اینجا نسق مذکور رو ارتباط داد به این بس، خیلی وجهی نمیبینم، یعنی لازم نیست بحث اختصاص بده به انسان کامل. نسق مذکور به این معنا که ادراک حق تعالی به ماسو الله منشأش ادراک حق است به ذات است و کمالات است. خب حالا میگه لولم یکن این ادراک من الکمالات الحقیقیه المؤثره المرغوفیه المطلوبه لذاتها، اگر این ادراک از کمالات حقیقی نه حقیقیه که مؤثره است، منتخبه حق، مرغوب حق، مطلوب حق نباشد، لم یستن یکونه علتن غاییتن لایجاد العوالم، صلاحیت ندارد که علت غایی برای ایجاد عوالم باشد، باعثتن للحرکت الحبی ایجادی باشد. الان ما ذهبتم الی که گفتیم برای اختیارا باید علت غایی داشته باشه، بعد بر اساس اون حرکت ایجادی و حرکت حبی بعد عالم کبیر تحقق پیدا کنه، و حین ازن یجب ان لا تنبعث نحوهو الارادت المخصصه و المحبت و ذاتی الالهیه، این از این واجب است که اراده مخصصه بعث پیدا نکند به طرف ایجاد عالم و محبت ذاتی الالهیه بعث پیدا نکند به طرف ایجاد عالم. خب ولو وجب ان یکون من جملتها، اگر این ادراک واجب باشد که از جمله کمالات الهی باشد، للزم ان یکون الواجب به ذاتی محتاجن فی شیء من کمالات الحقیقیه الا غیره، فقط لازم میاد که واجب تعالی ذاتاً احتیاج داشته باشد در چیزی از کمالات حقیقیش به چی؟ به غیر خودش. به غیر خودش که چیه؟ عالم کبیره، که این عالم کبیر ممکن است به حسب ذاتش، غیر ممکن است به حسب ذاتش، حادث است از جهت نشأش، متوقف کمالات عقل علی بنی حادث ممکن. فعضا کانت، خب اینجا عرض کنم خدمتتون، تا اینجا مشخص شد. فعضا کانت مرآتیت العالم تستدعی ادراک المذکور المستلزم احتیاج الواجب و توقف واجب فی کمالات علی غیره، فلو صحت مرآتیت او للزم ان لا یکون الواجب لذاتی واجب من جمعی جهاته. وقتی که داره اشکال دوباره میپذیر که مرآتیت عالم مستدعی ادراک مذکور است، مرآتیت اگر مرآتیت عالم کبیر رو نسبت به حق تعالی بپذیرید، استدعای این دارد که ادراک مذکور صورت بگیره. ادراک مذکور یعنی چی؟ یعنی حق تعالی ذاتن ادراک کند ماسب الله رو به عنوان یکی از کمالاتش، با این مستلزم احتیاج واجب است و توقف واجب است در کمالاتش به غیره. فلو صحت مرآتیت، اگر مرآتیت عالم کبیر صحیح باشد، للزم ان لا یکون الواجب لذاته ای واجبا من جمعی جهات، لازم یا که واجب تعالی واجب جمعی جهات نباشه. فقولو فلم یکون الواجب لذاته ای واجبا من جمعی جهات، جواب شرط مذکور، یعنی جواب شرط همون سطر اول، نگو لو صحن یا جلزار کرد مذهب، جواب چیه؟ فلم یکون الواجب لذاته ای واجبا من جمعی جهات. ثم اورد علی هذا الکلام، اورده یعنی همین لئن قلتو به ان توقف تلک الحقیقه فی کمالاتها علی الکون الجامع ای نشأت الانسانیه لا یمکن ان یکون من حیث مغایرتون له فانا بازن حیث معدومتون مطلقا کما مر غیر مره فلا یستن یکون ان تکون موقوفتن علیه الکمالات الواجب. میگه توقف تلک الحقیقه، حقیقه اینه حقیقت حقه واجبیه، توقف واجب تعالی در کمالاتش بر کون جامع یعنی نشه انسانی. و بس کون جامع نبود، بعد انسان کامل بود که یکی از اون اجزا عالم کبیر کون جامع نشه انسان. مگر اینکه بگیم منظور از این کون جامع و نشه انسانی انسان کبیره، مثلا دیگه خیلی تسامح میخواد. میگه ممکن نیست از اون جهت که مغایر از با اختیار فعنهو، از این حیثیت مغایرن معدومتون مطلقا، اصلا مطلقا همه تعینات از اون جهت که مغایر با حقا معدومه، همه تعینات حتی انسان کبیر. پس صلاحیت ندارد که قرار بگیرد موقوفتون علیه الکمالات الواجبیه، یعنی صلاحیت ندارد که نشعه انسانی معدومه بشود جز کمالات واجبه. جواب میده فعجاب به ان توقف حقیقت حق تعالی بر این نشعه انسانی، انما هو من حیث اشتمال این نشعه انسانی است بر جمیع قوابه و مظاهر متکثره، حتی یسن یکون مظهرا لحقایق الاسما و خصوصیاتها. صحیح است، ببین مظهر انسان مظهر حقایق اسما و خصوصیت اسما است و من حیث اشتمال این نشأه انسانی به نسبت انزمامیه التي لبعضها الى بعض، یعنی بعضی ها با بعضی دیگر نسبت انزمامی داره. و ما یشبه تلک نسبت انزمام من انواع النسب، به عبارت دقت کنید، به عبارت دقت کنید، این شرح شارح نشون میده که انزمام رو عطف به اشتمال نگرفته. انزمام رو عبارت متن رو بیاری ماتنو، نگفت ونزمام بعضها الالبعض، انزمام عطف به جمیع گرفته، یعنی توقف واجب بر کون جامع از جهت اشتمال کون جامع است بر جمیع قوابه و از جهت اشتمال کون جامع است بر انزمام بعض مذاهب و بعضی دیگر. و ما یشبه یعنی سایر نسب. دقت کنید عبارت شاره، حالا شاره مراجعه کنید، میگه که نشه انسانی انما هو من جهت من حیث اشتمال این نشه انسانی بر جمیع قوابل و مظاهر متکثره، حتی یعنی یکون مظهر نوا و اسما و خصوصیات ها، و من حیث اشتمال این نشه انسانی علی نسبت الانزمامیه التي لبعضها الى بعض، و ما یشبه تلک نسبت الانزمامیه من انواع النسب. خب خب این شعر قشنگتری است، درسته؟ یعنی کلا میخواد بگه توقف واجب تعالی بر کون جامع از جهت این است که کون جامع اشتمال دارد و جمعی قوابل و مظاهر، و همچنین از جهت اشتمال نشه انسانی است بر نسب انزمامی و همچنین سایر انواع نسب بر نسب مختلف، مثل تنافی تقابل الموجب للتعاکس، برای تنافی تقابل موجب میشه تعاکس اشعه الاظهار، باعث میشه شعای اظهار پخش بشه، زلال ظهور تعقب پیدا کنه. حتی یسله لعن یکون کون جام مزنا لتلک نسب الواقع بین تلک القوابه، صلاحت این که صلاحیت داره که کون جام مذهب باشد برای نسبی که واقع است بین قوابل، فان خصوصیت قوابل انما تعرف به نسب، خصوصیت قوابل شناخته میشد به نسب، ولا شک ان الكون الجامع من حيث من حاضر حاسیه ما من حاضر حیثیه مغایر له واجب ضرورتا من جهت کثرت امکانی عدمیه، از اون جهت کثرت امکان عدمی است ولی مغایرت داره با واجب تعالی، و از این جهت وقت اشکال پیش میاد که خب حق تعالی محتاج به غیره. عرض کردم خدمتون ما اگر حالا بیاییم این عبارت رو، یعنی کون جامع رو و نشأه انسانی رو در اینجا عالم کبیر بگیریم، شاید قدر این نسب هم بهتر توضیح داده بشه، چون در عالم کبیر برای نسب بین قوابل مختلف قابل فرضه، توجه دارید تنافی بینشون هست، تقابل بینشون هست، توجه دارید نسب انزمامیه هست، لذا بهتره به هر حال که این اشکال هم برطرف بشه، مثلا با تسامح بلا شده نشه انسانی رو بگیم منظور انسان کبیره. خب پس تا اینجا اشکال معلوم شد که شما در فصل 47 گفتید که انسان کامل نمیتونه مظهر تام الهی قرار بگیرد، در فصل 48 میگه که عالم کبیر نمیتونه مظهر حقیقت حق واقع بشه. صلى الله على محمد وآله
الطاهرين.